به هر حال تا کنون مسئله به اینجا منتهی شد. یک فهرستی در نظر شریفتون باشه، اون این بود که بالاخره در مقام تعارض بین دو روایت و دو حدیث که از نظر شرایط و حجیت جمع هست، در صورتی که قائل به سببیت بشیم، هر دو حدیث حجتن، ولیکن چون جمع بین دو حدیث ممکن نیست، وظیفه تخییره. ولی اگر بنا شد قائل به طریقیت بشیم، با فرض تعارض دو دلیل مقتضای قاعده تساقط است و عدم حجیت کل من الدلیلین فی مدلوله المطابقی. اما در قبال این نظریه تساقط، روایات متعددی در مقام وارد شد که فرمود خیر، با فرض تعارض دو دلیل مقتضای دلیل سومی که تعبد شرعی است یا تخییر است، چون که آقای آخوند به تبع مرحوم کلینی فرمودن، یا رجوع به مرجحات و بعد از دست کوتاه شدن دست از مرجحات وظیفه توقف یا تخییر، که این بحث ها تفصیلا گذشت. اکنون صحبت این است که به فرض این که قائل به ترجیح شدیم و گفتیم عند تعارض دو حدیث معتبر لو قلی و طبعا معتبرند، اگر قائل شدیم به رجوع به مرجحات، دو سه مطلب در این بحث باقی مونده که به حول قوه الهی این دو سه مطلب را هم به پایان برسانیم و اگر عمری بود بعداً در بحث اجتهاد و تقلید وارد بشیم و اون بحث همچون ارزشمند و مهمه، به خصوص در مقابل سنی ها باید مجهز شوند. فضلاء ما انشاءالله بگذاریم برای بعدها. مطلب اول از تتمه سخن در مرجحات این است که آیا بین این مرجحات که متأثر اسم تقسیم شد، مرجحات صدوری و مرجحات جهت صدوری و مرجحات مضمونی، آیا بین این مرجحات ترتیب است؟ چنان که آقای نائینی فرموده اول نوبت میرسد به مرجحات صدوری، سپس مرجحات جهت صدوری و در خاتمه مرجحات مضمونی. ولی جناب وحید بهبهانی علی ما نقل عن فرموده است خیر، اول نوبت می رسد به مرجحات جهت صدوری، سپس مرجحات صدوری و در خاتمه مرجحات مضمونی. و مرحوم آخوند منکر ترتیبند و میگویند اصلا به فرض اینکه قائل به قبول ترجیح بین المتعارضین بشین، مقصود اخذ به زود ترجیح، فرقی هم نمی کنه. در بین مرجحات ترتیبی نیست، بلکه مراد همانا آن است که اون خبری که در او چند مرجح است بر خبری که دارای مرجح کمتر است مقدم باشه یا خبری که دارای یک مرجح است بر خبری که فاقد مرجح است مقدمه. این سه نظریه. آقای نائینی می‌فرمایند این طبیعی است که اول باید بررسی سند حدیث بشه. اگر بنا شد حدیث از اصل از نظر صدور مشکل داشته باشه، دیگه نوبت به جهت صدور و یا تقویت مضمون نمیرسه. پس ابتداءً و در مرحله نخست باید در نظر گرفت که این دو حدیث متعارض کدام یک از نظر صدور تقویت میشه تا مقابل او را بگوییم از اصل صادر نشده. بنابراین مثلا مرجح شهرت حدیث که یکی از مرجحات سندی و صدوری است، یا راوی اوثق و اعدل و اصدق باشه که مرجح صدوریه، این اول از همه مرجحات ملحوظ میشه. زیرا اگر حدیث اصلا صدورش مشکل داشته باشه، دیگه نوبت به جهت صدور و یا به تقویت مضمون حدیث نخواهد رسید. پس طبعاً اولین مرجح صدوریه. اگر از نظر صدور دو روایت متعارض متساوی بودن، اون وقت نوبت میرسه به بررسی جهت صدور که آیا این حدیث صادر شده لبیان حکم الله الواقعی یا صادر شده برای تقیه. پس بنابراین مرحله بعد عبارت است از جهت صدور، هل هو صادر لحکم الله یا صادر تقیتا. مقام سوم عبارت از مضمونه. حالا اگر مرجح اسمون از نظر صدور و جهت صدور کوتاه شد و توانستیم هر دو حدیث را معتبر تشخیص بدیم از نظر صدور و از نظر بیان حکم الله، اون وقت بگیم تعارض را به برکت تقویت مضمون برداریم. اون حدیثی که مضمونش اقواس چون مطابق کتاب و سنت مقدم میشه بر حدیثی که این تقویت مضمونی را نداره. این بیان جناب محقق نائینی. اما جناب محقق وحید بهبهانی اون نهریر فن علاما نصب الیه، ایشون فرموده تعبد به صدور در جایی درست است که بدانیم یا اقلا احتمال بدیم که حدیث برای بیان حکم الله الواقعی صادر شده، و الا اگر حدیثی تقیتا صادر شده باشه تعبد به صدور غلطه. توضیح مطلب دقت کنید فضلا، توضیح مطلب آن است که کلن تعبد در جایی درست است که اثری بر تعبد شرعاً مترتب بشه، و الا مثلا متعبد بشین که چون زرارت ابن اعین از امام صادق نقل کرده متعبد بشین به صدق زراره، در این که اخبار کرده در کره مریخ آب برای وضوع وجود داره. خب این وقتی هیچ اثر عملی برش بار نمی شود، تعبد به او لغو و بیفایده و بیمایه است. اگر این آقای وحید می فرمایند ما متعبد به صدور حدیث بشیم و بعد بگیم حمل بر تقیه میشه، این غلطه. برای اینکه حدیثی که محمول بر تقیه است یعنی لغو و بی فائده و بی اثره، بنابراین اولین بار باید لحاظ کنیم مرجحات جهت صدودی را، یعنی بررسی کنیم که آیا حدیث برای بیان حکم الله آمده یا حدیث تقیتاً صادر شده. اگر تقیتاً صادر شده دیگه سر بی درد خودمون را به درد نیاریم، دنبال تعبد به صدور نگردیم، بگیم حدیث صادر شده یا نشده. اگر تقیه‌ای هست تعبد به صدور او لغوه. لذا این بزرگوار می‌فرمایند اول نوبت به بررسی جهت صدور میرسه. اگر دو خبر باشند که یکی موافق عامه و دیگری مخالف عامه است، میدانیم که خبر موافق عامه یا از اصل صادر نشده یا اگر صادر شده تقیه است، بنابر این تعبد به صدور او غلطه. پس اول جهت صدور می سنجیم، اگر دیدیم هر دو حدیث مخالف عامه‌اند اون وقت نوبت به صدور حدیث میرسه که کدام حدیث تعبد به صدور کنیم و کدام خیر. می تعبد به سند برای چی؟ شما باید تعبد به سند در وقتی کنید که اثری برش بار بشه. شما قبول کنید که وقتی صادر شده تقیه چه اثری داره دیگه؟ وقتی که حدیث صادر شده تقیهتن اثری برش بار نمیشه. وقتی برش اثری بار نشد بلی بنابراین لغوه. این جهت میفرمان که اساسا تعبد به جهت به صدور در صورتی که بنا هست هم میشه بر تقیه لغوه. اما محقق آخوند همونطوری که قبلا هم تقویت کردیم فرمایش آخوند را، ایشون میگه اساسا همین که ما در روایات از نظر مرجعات کمال اختلاف را میبینیم، حتی در ترتیب هم 12 حدیث شیخ بزرگوار جمع کرده در رسائل، شما به این احادیث مراجعه کنید در مقام ترجیح خودتون خواهید دید که هم در کمیت مرجعات و هم در کیفیت مرجعات همه اختلافه. این اختلاف کشف میکنه به قول آقای آخوند هم از اینکه ترجیح لازم نیست و هم از اینکه خصوصیتی در تقدم و تأخر این مرجحات نیست، بنابراین هدف آن است که حدیث زود ترجیح بر حدیث فاقد مرجح مقدمه. این مبانی سگانه این سفحل بزرگ در مقام مرحوم استاد بر اساس مبنایی که سیر کرده اند، طبعا هر سه نظریه مورد نقد ایشانه. ایشان فرمود که اساسا مسئله ترجیح برخلاف اصل و ما متعبد میشیم، همونطور که صاحب حدائق گفته، در اخذ به مرجحات بر اساس تعبد اخذ میکنیم. اگر بر اساس تعبد، ایشون فرمودن مرجحات صدوری از اصل دلیلی بر او قائم نشده، چون که مقبوله عمر ابن حنزل در اعدل و افقه و اصدق در مورد حکمین، نه در مورد حاکیین و راویین. و اما تغییر به شهرت و عدم شهرت، ایشون گفتن این ممیز ممیز حجت عن الله حجه است، نه مرجح احد الحجتین بر حجت دیگره. بنابراین پس نه شهرت که مرجح صدوری است به درد ما میخوره، چون که گفتیم او مرجح نیست، بلکه ممیز و حجت عن الله حجه است. چون شهرت به معنی لغوی مراد بود و اون مبین و متیقن است در قبال شهرت اصطلاحی. اما اعدل و اصدق هم که صفات حاکمین بودند نه راویین. بر این اساس فرمودند تعبد منحصر است به دو مرجع، یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالفت با عامه. و چون مقبوله عمر بن حنظله و به قول ایشون صحیحه قطب الدین راوندی که نقل کرد از حلوی، این دو روایت اول موافقت با کتاب را ذکر کرد و بعد از او در مقبوله فرمود ان لم تجدوه فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق العامه فذروه و ما خالفهم فاخذوه. لذا در این اساس میفرمایند خیر مرجح صدوری از دایره تعبد خارج، دو مرجح که یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالفت عامه است، بر اساس تعبد اول موافقت کتاب مقدمه، سپس مخالفت عامه. اگر دستمون از هر دو کوتاه شد، یا نوبت به اخبار تخییر میرسه و یا اصل تساقط. و اما فرمایش محقق بهبهانی، میگیم این که ایشون فرمود اول نوبت به مرجح جهت صدوری میرسه زیرا اگر حدیثی مخام موافق عامه در قبال مخالف عامه بود حتما این حدیث یا صادر نشده یا صادر شده تقییتا و دیگه نوبت به صدور نمیرسه. جواب عرض میکنیم گرچه محقق بهبهانی بسیار بزرگه، من هم مجال نکردم که فرمایش ایشون مراجعه کنم، فقط نقل از استاد میکنیم. اما عرض میکنیم به جناب محقق بهبهانی که خیر اینطور نیست که اگر خبری مخالف عام موجود بود خبر موافقش یا از صادر نشده باشه یا صادر شده تقییتاً، این درست نیست، زیرا ما مکررن به عرض رسندیم که اتفاق و وحدت کلمه در بسیاری از احکام بین شیعه و سنی فراوانه. همین چند روزه در مبحث زکات مفصلا موارد اتفاق نظر بین شیعه و سنی به عرض رسید. پس اینطور نیست که اگر خبر مخالف عامه‌ای وجود داشت بگیم حتما خبر موافق عامه یا اصلا صادر نشده یا صادر شده تقییتا. خیر، ممکنه واقعا خبر موافق عامه صادر شده باشه و حکم الله واقعی هم باشه، همچی نیست که همیشه چنین باشه که ما به قول آقای رهبری بگیم پس قطعا او یا صادر نشده و یا صادر شده تقییتا و تعبد به این غلط. خیر، چنین نیست که تعبد به او پیوسته غلط باشه. اما فرمایش آخوند که ایشون فرموده این مرجحات ترتیبی در بینشون نیست، استاد طبعا بر اساس تعبد میگویند چرا ما متعبدیم و بر اساس تعبد مرجح موافقت با کتاب بر مرجح مخالفت عامه مقدمه. ولیکن به نظر ما همونطور که قبلا عرض کردیم بگمان می شود که فرمایش آقای آخوند هم در رجوع به تخییر در ظرف امکان تقییه و هم این که این مرجحات فقط از باب تعین یکی نسبت به دیگری است و فرقی بین مراتبش نمی کنه، این فرمایش دقیق و بهتریه. اما امر دوم، اگر بین دو دلیل تعارض به عموم منوج بود، مثلا یک دلیل گفت اکرم کل عالمن و دلیل دیگر گفت لا تکرم الفساق، مورد اجتماع عالم فاسقه، در جایی که بین العامین عموم منوج باشد آیا در ماده اجتماع می شود رجوع به مرجحات صدوری هم کرد؟ یا بگوییم این قانون در عامین منوج صادق نیست بلکه در ماده اجتماع در عامین منوج تنها مرجع یا مرجحات جهت صدوری است و یا مرجحات مضمونی. آقای نائینی میگویند قانون رجوع به مرجحات صدوری در عامین من وجه نیست، تنها در دو خبری که به نحو تباین معارض باشند جایه. چرا؟ میگه برای اینکه در عامین من وجه اگر مرجح صدوری حاکم باشه، معناش این است که بگیم یه حدیث نصفش دروغه نصفش راسته، نصف مضمون حدیث صادر شده نصفش غیر صادر. بیان ذلك، مثلا در همین مثال عالم فاسق میگیم اگر این عامین در عالم فاسق که ماده اجتماعند رجوع کنین در این به مرجح صدوری، بگیم مثلا حدیث اکرم العلماء از نظر صدور اقواست و دارای مرجح صدوریه. خب حالا که دارای مرجح صدوریه، پس این حدیث اکرم العلماء کلن محکوم به صدور و محکوم به حجیت است، هم در عالم عادل و هم در عالم فاسق. اما حدیث دوم که گفته لا تکرم الفساق، یا باید بگیم به کلی این حدیث دیگه مکروه و مطروده. خب این لازمش اینه که یک حدیثی که به نفسه حجت است در فاسق جاهل بی خود ساقط بشه و از او رفعیت بشه، با اینکه جائز نیست رد حجت. میگیم لا تکرم الفساق در فاسق جاهل چرا رد بشه؟ موجبی برای رد او با اینکه معارض ندارد نخواهد بود. و اگر بگیم حجت، لازمش اینه که بگیم یک لا تکمر الفساقی که به یک مدلول دلالت کرده در نصف مدلول حجت است که عالم جاهل فاسق باشه و در نصف دیگر ساقط عن الحجیه است. و تبعیض در مدلول واحد غلطه. لذا آقای نائینی می‌فرمایند که مرجحات صدوری در مورد عرض کنم که عامین من وجه جاری نمی‌شود. این بیان جناب محقق نائینی. ولذا میگویند در ماده اجتماع در عامین من وجه باید اول رجوع کرد به مرجحات جهت صدوری، اگر از اون جهت دستمون کوتاه شد رجوع میکنیم به موافقت کتاب و مخالفت کتاب. استاد بر اساس باز مبنای خودشون میفرمود خیر، درست است که در مدلول واحد نصف صادق و نصف کاذب غلطه، اما در مقام حجیت چرا؟ دقت کنید فضلا، ما زیاد اگر یادتون باشه زیاد برخورد می کنیم در فقه به اینکه یک روایتی را برخیش را طرح می کنیم و برخیش را به عنوان حجت قبول می کنیم. حالا اون روایت بخاطر اینکه مشتمل بر دو یا سه جمله میگیم فلان جملهش چون معارض نداره قبول، فلان جملهش غیر قبول. اما در مدلول واحد هم این امر صادقه. استاد خویی میخواد بگه آری در یک مدلول هم میتواند بخشیش حجت باشه و بخشی حجت نباشه. بیان ذلک متوقف بر دو مقدمه کوتاه. مقدمه اول آن است که یک مدلول واحدی که مخصوصاً به صورت عام باشه این به سه قسم تصور میشه: یا این عموم و شمول مستفاد از وضع، یا مستفاد از اطلاق، و یا اینکه دو حدیث یکیش مستند به وضع و دیگری به اطلاق. از این سوال تو خارج نیست. مثل لا تقم الفساق با اکرم العلماء، میگیم اگر محل جمع محلا باللام مفید عموم بالوضع بود هر دو بالوضع اند، و اگر به اطلاق بود هر دو به اطلاق اند، و اگر بگیم یکی به وضع و دیگری به اطلاق میگیم قهرن اون که بالوضع است بر اون که بالاطلاق است مقدمه، که قبلنم به عرض رسید که چون اطلاق محتاج به مقدمات حکمته و یکی از مقدمات عدم البیانه، پس با وجود وضع نوبت به اطلاق نمیرسه. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که فضلات در یک مدلول و یک کلام حکم محمول قضیه گاه متعدد میشه و گاه متعدد نیست. مثلا میگیم آقا اگر مولا گفت اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء، درست است که العلماء دارای مدلول واحده و اون شمول کل واحد واحد من العلماء، اما از نظر حکم شرعی استفاده تعدد حکم به تعدد عالم میشه. که او گویی اگر علما 100 نفرند معنای اکرم العلماء وجوب 100 اکرامه. اما اگر گفت الکذب حرامون، یک نفری گفت لی اشرت یا اندی اشرت دنانی، و دیگری گفت اندی 20 دینار، و سومی گفت اندی دینار واحد، اگر هیچ کدام از این 3 نفر حتی 1 دینار هم در دست نداشته باشند، میگیم هر 3 نفر هر کدام مرتکب 1 کذب شده اند. نمیگیم این سومی 1 دروغ گفته، اولی 10 دروغ گفته و دومی 20 دروغ گفته. یعنی به حسب تعداد مطلوب نمیگیم دروغ متعدد شده. چرا؟ چون که دروغ نسبتی است که مخالف با واقع باشه. حالا نسبت اندی عشرت دینار با نسبت اندی عشرت در عشرین دینار با نسبت اندی دینار واحد از نظر مخالفت واقع فرقی اصلا نمی کنه. بنابراین دقت می کنیم که در مثل اکرم العلماء به نظر بیننده و شنونده گویی یا این مدلول واحد منحل به مدالیل متعدد میشه و لذا میگیم حکم متعدده، ولی در مورد دروغ نمیگیم اون آقا 20 تا دروغ گفته، اون یکی 10 تا دروغ گفته و این یکی 1 دروغ درست. حالا اگر این مطلب روشن شد، این دو مقدمه بیم ما نحنفی میگیم جناب استاد نائینی اگر آمین از قبیل مدلول واحد باشند و تعدد در او راه نداشته باشه، در مورد اجتماع حق با شماست، این تبعید در مدلول واحد میشه. اما اگر از قبیل وضع عام بود، یعنی به دلالت وضعیه دلالت داشت بر عموم و بازگشتش به انحلال حکم بود از نظر عرف، هیچ مانعی نداره که بگیم عالم عادل با عالم فاسق فرق کنه. در عالم فاسق عالم عادل دلیل اکرم العلماء بلا معارض، در فاسق جاهل همینطور عام من وجه بلا معارض، در عالم فاسق این دو دلیل با هم متعارضن، اون وقت رجوع کنیم به مرجحات. حالا این مرجحات درسته که در این عالم فاسق دیگه مرجحات صدوری معنا نداره، یکی از این دو مقدمه، اما این مانعی نیست که در ماده افتراق بپذیریم صدور را و در ماده اجتماع بگیم اگر عالم فاسق مرجحی داشت از نظر صدور یا جهت صدور بر دیگری مقدمه. نگید که اگر خون صادر شد همه صادر شده، اگر صادر نشد یا هیچ موردی صادر نشده. میگیم نه، حجت بودن غیر از صادر شدن و نشدنه. میگیم در صورتی که از قبیل آمین من وجه بودن و از قبیل تعدد حکم به تعدد موضوع شد، در ماده افتراق حجت ثابته. در ماده اجتماع اگر از قبیل مطلقین بودن هر دو اطلاق ساقطه، زیرا اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت، که یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه و هر یک از اطلاقین صالح است برای جلوگیری از انعقاد اطلاق در حدیث دیگر، و اگر یکی عام بود و دیگری مطلق بود، عام صالح است برای رفعیت از اطلاق و در نتیجه مقدم می شود و اخذ به عموم می کنیم. و اگر هر دو عامین بودند مانعی از حجیت و اخذ به حجت در ماده افتراق و بعد رجوع به مرجحات در ماده اجتماع که عالم فاسق است نخواهد بود. البته جزئیات دیگری هم در مقام باقی موند و انشاءالله دیگه خودتون مراجعه می کنید. والحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. بحث امروز نوشته شد، مخصم مواقعی هم بنویستن که مجال نشد، حالا مراجعه بگینید به این را هم افت کنید. والحمد لله.